شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینه عزیز، امروز در خدمت آقای علی شاهنده هستیم. جناب شاهنده سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم به شما در اروپا.
تشکر میکنم، منم درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز و در خدمت.
جناب شاهنده خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردین برای شرکت در این گفتگو. شنوندگان عزیز، آقای علی شاهنده حقوقدان هستن که از دانشگاه های ایران در دانشگاه ایران تحصیلات حقوقشون انجام دادن. 5 سال و پیش از انقلاب 57 و مدت 5 سال قاضی دادگاه بودن و بعد برای سالها وکالت میکردن. در زمان انقلاب ایشون عضو هیئت مدیره کانون وکلا بودن. بعد از انقلاب ایشون مسئول از طرف این کانون مسئول تشکیل کنگره وکلا در زمان طرح قانون اساسی بودند که ظاهرا خیلی مورد خوشایند حکام ایران قرار نداشت. پس از مدتی تحت تعقیب قرار گرفتن و بالاخره به خارج از ایران مهاجرت اجباری کردن و از آن زمان تا به حال در اروپا زندگی میکنن. همونجوری که پیش از آغاز این گفتگو خدمتون صحبت میکردیم و همونجوری که بهتر از بنده میدونین، یکی از مسائل بسیار مهم پیش روی جامعه ما در حرکت به سوی مردم سالاری و دموکراسی این مسئله اقلیت‌های قومی یا ملی در ایران هست و حقوق اقوام یا ملیت‌ها. و همونطوری که باز بهتر میدونید و همیهنان ما هم آگاه هستن، این واژه‌های بسیار در مفهوم متفاوت خیلی راحت در اختلاط با هم به جای همدیگه به کار میره. من میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه شما در مورد این حقوق اقوام و ملیت ها اصلا فرق و تفاوت یا تشابهات قوم و ملیت ها توضیح بفرمایید.
عرض کنم که این کلمات به کار میره، این واژه ها به کار میره اکثر، ولی به معناش توجه نمیشه. ما یه مشکلی که داریم آقا همیشه در خودداری از تعریف، در تعریف واژه هاست و از تعریف ایده ها یا پدیده هایی که میخوایم مطرح کنیم. واژه ها وضع شدن برای مراودات انسان ها، زبان برای رفع نیاز مراوده انسان هاست. بنابراین برای هر واژه‌ای، ببخشید، برای هر پدیده یا شی واژه خاصی وضع شده، زبان قراردادیه و اینا وضع شده برای اینکه ما بتونیم حرف همدیگر بفهمیم. به همین دلیل باید هر واژه رو به جای خودش به کار ببریم.
درست.
که خودش به کار نبریم رابطمون مختل میشه.
بله.
شما یه چیزی میگید، من تصور دیگه ای دارم روش.
دقیق.
بنابراین باید رو واژه ها توافق داشت، اصولا واژه ها رو شناخت و بر معانی خودشون به کار برد. یکی از این واژه هایی که هیچ به غیر جا، نابجا و بی‌معنی به کار میره، این واژه ملیت هاست. یعنی اقوام و ملیت ها. ما ملیت ها نداریم. این مبنی بر اشتباهه که مثل اینکه یه نفر هم قومیت داره هم ملیت داره هم جزو یه ملته. هیچ وقتم یه تعریفی از این دست به دست ندادن و نگفتن که تفاوت قوم با ملیت چیه.
بله،
ملیت واژه مستقل نیست و با ملت در دو مقوله نیستن، بلکه ملیت کاملا به ملت وابسته است و ملیت به معنی این که این انسان از کدام ملته. وقتی میگم ملیتش چیه یعنی از کدام ملته، چیز جدایی از ملت نیست، درست همون ناسیونالیته است.
بله،
به ارتباطش با ناسیون، شما جزء ملت ایران هستید، ایرانی هستید، پس ملیت شما ایرانیه، ملیت من ایرانیه، برای اینکه او جزء ملت ایرانم، شهروند ملت ایرانم. بنابراین این کلمه ملیت ها یک واژه کاملا نادرستی و بیجا به کار میره و ما چنین چیزی اصلا جدا از ملت نداریم که بگیم ملیت ها. در مورد ایرانم، ایران یک ملته. این مسئله خود این ملت مسئله از داستان اقوام و ملت ها. ما اکثر ما نه بسیاری هستند البته که قوم رو دوست دارن با ملت قاطی کنن و من نمیدونم چه چیزی میخوان از این به دست بیارن و چه به اصطلاح ایدهی پشت این نهفته است. قوم قوم، ملت ملته. وقتی ما با هم صحبت میکنیم قوم رو که به کار میبریم، من میفهمم چی شما چی میگی، شما میفهمی من چی میگم، همچنین ملت.
خب
اما قوم به کلمه ملت اگه روش به کار بردی معنی عوض میشه. ما من شما حرف هم دیگر نمیفهمیم. قوم قوم، ملت ملتی. و اگه به قوم گفتیم ملت، اعتبار اضافی براش قائل نمیشیم. فرض کن شما پرتغال بگید هندوانه، خب یه خیلی بزرگتری میشه، ولی اگه شما گفتی من نمیفهم شما چه خواهی.
بله،
همچنین شما متوجه میشی من هندوانه میخوام یا پرتغال.
درست، میشه خواهش کنم اینا رو تعریف کنین؟
ملت رو برای قوم نباید به کار ببریم. یه ملت عبارت است از مردمی که در یک محدوده سیاسی زندگی میکنن و تابعه اونجا هستن و تشکیل میشه از مجموع اقوامی که در این سرزمین هستن. مجموع اقوام میشه یه ملت. برای ایران یک ملت بیشتر نداره، یک ملت من ملت ایرانه، بقیه همه اقوامیم در درون ایران، در شکم ایران. چنان که شما نظرش میگید در مثلا در فرانسه یا در امریکا، شما در امریکا نمیشید ملت های گوناگون، جن ایالات گوناگون. در فرانسه یه ملت فرانسه وجود داره، یه ملت امریکا وجود داره، یه ملت بلژیک وجود داره، یه ملت آلمان، یه ملت اینا، میدونید همشون از اقوام گوناگون تشکیل میشه. بنابراین ما نباید این اشتباه رو مرتکب بشیم و این به اصطلاح اخلال رو در صحبتمون به وجود بیاریم و نتیجه ما فهم دیگه رو بفهمیم.
بله جناب شاهنده، میتونیم بفهمیم که این ریشه این به اصطلاح بد تعریفی یا اختلاط در تعاریف و واژه ها و در رابطه با ملت به جای قوم از کجا آمده؟
اصلا که این متاسفانه اینا یک ترجمه هایی از افکاری که از خارج وارد ایران شده.
بله،
و هیچ معلوم نیست اون کسی که اون زبون خارج رو ترجمه کرده چرا چگونه ملیت رو آورده تو کار، ملیت ها رو آورده تو کار، با چه استنباطی، من نمیدونم. ولی به هر حال یه چیز غلطیه که از احتمالاً از یه زبان خارجی ترجمه کردم، ولی ترجمه غلط و احتمال زیاد اون کسی که این رو به کار میبره و ترجمه کرده از اول و آورده توی زبان اشتباه کرده ناسیونالیته رو و یک بر در مثلا شهروند یه ملت رو یه ملیت ها گذاشته. یعنی خلاصه آقا جان خواستند قوم رو تبدیل کنن به ملت. این هم پشتش متاسفانه افکار سالمی همیشه نیست. وقتی که ما یه قوم رو میگیم یه ملت، این با این مناسبتی که برای ملت یک اختیاراتی قائل میشن و این برای این که بعدها برای همون قوم همون اختیارات قائل شن.
بله.
در که این درستی سال من بخواهم وارد این بحث بشن، این بحث جدای بحث طولانی خواهد بود، ولی مسلم یعنی که یه همچی قصدی پشت این قضیه پنهانه و ازش دلیلی نداره ما به قوم بگیم ملیت
یا ملت. من
اصلا میگه اولا ملت چیش معنی نداره بهش بگیم، برای که هم مجموعه ملت ها اقوام یه ملته، ولی ملی باز اگر بخواهند به یه قوم هم بگن ملت، بعد بگن ملت، ملیت ها معنی نداره، ولی اصولا از اساس هر سرزمینی یک ملت اگرچه از اقوام گوناگون تشکیل میشه مثل همه کشورها، چنان که کشور ایران ما همه قومیم، در داخل همه یه ریشه های قومی داریم، ولی مجموعا یک ملت رو تشکیل میدیم، اونم ملت ایرانه.
خب پس به اینجا که رسیدیم اجازه بدین سوال بکنم که ولی به هر حال حالا چه قوم یا ملیت، که درستی فرمودین که ملیت غلطه، حالا چه این به اشتباه به فرمایش شما به جای قوم و اقوام ملت ها و ملیت ها استفاده میکنن، اما این واقعیت هم هست که این اقوام گوناگون دارای یک حقوق جمعی هم هستند که باید حتما منظور نظر واقع بشه و قرار بگیره. من میخواستم خواهش کنم که اگر میشه در مورد این حقوق این اقوام گوناگون صحبت بفرمایید.
از خواهم که بندی چه عرض میکنم که مسلم نظر خودمه، حالا به گمان من، به نظر من حقوق ما از مرحله قومی گذشتیم، تکیه به حقوق اقوام یک برداشت ارتجاعی واپسگراست. بشر خب تقسیمات گوناگون میشه براش قائل شد، ولی در دو مرحله مشخصی، یکی مرحله پدرشاهی، یکی مسئله شهروندی. میرسیم مرحله شهروندی. پدرشاهی یه تغییرات کم میداره، عدلی داره، از خانواده شروع میشه به طایفه، قبیله، ایل، نمیدونم، بعد شاه، شاهنشاه، امپراتور. در تمام اینا فرد مطیع پدره، این پدرخوانده
پدرشاهی.
فرد مستحیل در جامعه، فرمان رو کسی دیگه میده، سرنوشت این فرد رو کسی دیگه تعیین میکنه. حقوقش هم حقوق مبهمه، حقوق کلی همیشه مبهمه. شما بگید حقوق آقا حقوق فرد رو وقتی گفتید میتونید بگید که این حقوق فردی چیه، مشخص کنید. ولی حقوق قوم که آوردید، حقوق کلی که آوردید، فرد حقوق فرد توش مبهم میشه، نامشخص میشه و تحت اراده دیگران قرار میگیره. اما بشر از این مرحله گذشته و وارد مرحله شهروندی شده، یعنی یک فرد قد راست کرده. اینم در طول تاریخ در تحت به اصطلاح شرایط گوناگون تاریخی و به خصوص تحت تأثیر دانش و صنعت و تکنولوژی، اصولا ارتباطات جامعه، روابط جامعه تغییر پیدا کرده و انسان از مرحله پدرشاهی آمده تبدیل شده به شهروند. این رو هم در با چندین انقلاب خودش رو قبول میده، یکی که بیشتر به طور شاخص انقلاب امریکا رو گفت، انقلاب فرانسه رو گفت، و در کشور خود ما انقلاب مشروطیت. در انقلاب مشروطیت ایران به شکل ملوک و طوایفی اداره میشد، میدونید دیگه.
بله.
اما انقلاب مشروطیت پایان داد به این. انقلاب مشروطیت به فرد اهمیت داد، فرد رو شاخص کرد، حقوق فردی، حقوق حیثیت فردی رو شاخص کرد. ایران رو ثابت یک ملت دونست، ایران رو یک ملت دونست و حاکمیت رو به این ملت متعلقه به ملت دونست، که منشأ قدرت مردمند و همه در برابر قانون متساوی الحقوقند. این دو مسئله مهم مشروطیت ایرانه. برابر این در اصل این انقلاب انسان رو از عضویت قوم و امثالش در رو تبدیلش کرد به یک فرد. انسان قد راست کرد، به مانند برابر حقوق. خب بعد ایست که این گام در یه راه تازهی گذاشته شده، این تحول پیدا شده، ولی آنن که به طور کامل اجرا نمیشه، به خصوص که عوامل ارتجایی، عواملی که این مسئله به ضررشونه، اینا سعی میکنن انواع سنگ‌اندازی رو بکنن، انواع به اصطلاح مشکلات فراهم بکنن. اما وظیفه انسان، وظیفه بشر فرهیخته، وظیفه انسان متفکر و به خصوص روشنفکر اینه که این رو تثبیت بکنه، یعنی سعی بکنه که این حقی که قانون شناخته، این حق رو تثبیت بکنه، گسترش بده و کاملش بکنه. و مضافاً به این که هیچ وقت این حق کامل نمیشه، برای اینکه این یه پروسه تاریخیه که به تدریج پیش میره، تا ابد هم ادامه داره، که همیشه احتیاجات گوناگون میاد، مسائل گوناگون میاد، ولی بشر پا گذاشته در مرحله فردیت.
بله.
بنابراین ما وقتی از قوم صحبت میکنیم، حقوق اقوام، یه کار ارتجایی میکنیم. ما حقوق اقوام نداریم، ما حقوق فرد داریم. تمام حقوق انسانی در این شهروندی وجود داره، همش، هر چی که شما فکر کنید، حد ممکنه شما الان فکر کنید به من بگید چه حقی ممکنه در حق شهروندی نباشه که لازم باشه ما احاله بدیم به حقوق قومی. همه حقوق در این هست، حتی زبان. من معتقدم زبان حق فردیه، زبان حق قومی نیست. یعنی هر بشری حق داره با زبانی که دلش میخواد آغاز رو تحصیل کنه.
بله.
و الا اگر غیر از این باشه، اگر مثلا فرض کنید در خراسان یک آذربایجان یا یک کرد میره در خراسان، این باید با چه زبانی تحصیل کنه؟ زبان فارسی؟ پس اون این که عدالت نشد، این که بساز
حفظ حقوق شهروندی نمیشه،
نیست. نه، بنابراین فرق نمی کنه. اگه یه خراسانی رفت در کردستان، اگه فقط اون زبان کردیه، پس تکلیف این چیه؟ پس به این ظلم میشه. اما این حق، حق فردیه. هر فردی حق داره در هر جا هست. حالا شما ممکنه بگی که آه این خیلی مشکلی، شما الان در کشور اروپا این کار میکنن، همین در سوئد بچه های زبان های مختلف، معلم زبان خودشون رو دارن. اما اینکه چگونه باید این حل بشه، چگونه ترتیبش رو داد، چگونه منظمش کرد، چگونه از چه کلاسی در زبان دوم عامشون یاد بگیرن، اینا یه کار کارشناسیه.
بله.
اون باید کارشناسا بنشینن و این ترتیب بدن. بنابراین دیگه امروز حقوق اقوام وجود نداره. و من نمیدونم شما به خصوص حالا چجور میشناسین شما ایران رو، اصلا این مسئله قومی و ایدیو نمیدونم که تموم شده، اصلا دیگه نیست. دیگه از اون خانخانی و رئیس طایف و اینا که وجود نداره، مثلا قوم وجود نداره، همه فردن دارن زندگیشون رو میکنن. فهمه ما راجب حقوق فردی باید صحبت کنیم، باید به تثبیت حقوق فردی و تأمین کردن حقوق کامل شهروندی.
اجازه بدیم بس من این سوال رو بکنم که، ولی خب این واقعیت هست جناب شاهنده که مثلا شهروندان ایرانی از حالا با این تعریف شما قوم نمیشه گفت، ولی به هر حال از اقوام مختلفی هستند، یا از جایگاه های فرهنگی تاریخی مختلفی هستند که در جاهای مختلفی ایران پراکندن، با هم به اصطلاح التقا کردن، پدو هم زندگی میکنن در خیلی جاها. پس شما میفرمایید که هر کدوم اینا به عنوان یک شهروند، یک جامعه آزاد دموکراتیک، باید یک سری حقوق اولیه رو داشته باشن به عنوان یک انسان شهروند، درسته؟
من میگم حقوق قومی معنی نداره دیگه. حالا حقوق فردی رو ما به قانون رسیده اونجا، یعنی انسان به عنوان یه شهروند قد راست کرده خودشه دیگه، وابسته به این قوم و اون قوم نیست. البته ریشه های قومی داره هر کی.
بله.
ولی حقوق قومی معنی نداره حالا دیگه. این کار ارتجاییه، این کار واپسگراییه.
بذار من سوالم اینجوری بچه ها بکنم، برای اینکه روشن‌تر بشه این بحث شما.
خواهش میکنم.
مثلا همیهنان ما که اون بخش از همیهنان ما به عنوان مثال که ریشه های قومی آذری دارن و که در همه ایران هم پخشن دیگه، تهران بیشترشون آذری، اهالی تهران چند سال قبل که ما بود.
شما آذری منظورتون چیه؟ چون در آذربایجان ما هم ترک تبار داریم هم آذربایجانی.
بله
شما
من شما اون همه اونا رو که دارم میگم و منظورم این بود برسم به اونایی که به این مجموعه ای که به صلاح این وجوه مشترک ریشه های قومی دارن در آذربایجان زندگی میکنن، یا مثلا همیانان کرد ما که ریشه های قومی مشترک دارن در کردستان زندگی میکنن. به حال باید یک راهکارهایی وجود داشته باشه برای اینکه اینها بتونن در اون محدوده های جغرافیایی که زندگی میکنن به اون حقوق شهروندی انسانیشون برسن دیگه. درسته؟
ببینید آقا، مسئله این که ما مرزهای مرز نمیشناسیم برای این اینجا، که ما این همه ایرانیان رو هر فردش رو صاحب همه حقوق میدونیم.
بله.
این فرق میکنه در کردستان، در لرستان، در خراسان، در آذربایجان، در تهران، در هر جا. شما ببینید شاخص اینا تهرانه. تهران میدونید که اصولا مرکزیتی نداشته و یه دهه بسیار بسیار کوچکی بوده در اوایل زمان قاجار.
درسته.
قاجار اینجا رو آقا محمد خان قاجار پایتخت کرد. از هیچ کس هم که 50 تا آدم شاد توش بود، از همه کشور آمدن اونجا، اونجا رو مردم همه کشور ما پر کردن و الان از تمام اقوام ایرانی تو تهران در کنار هم زندگی میکنن. اینجا نمیگن آقا شما تو دانشگاه برید، نمیگن از مال کدوم قومی، به پزشک مراجعه بکنی نمیگه مال کدوم قومی، استخدام اداره نمیگه مال کدوم قومی، همه حقوق برابر دارن. ببینید من 5 سال قاضی بودم توی مملکت گشتم.
بله.
من هم تو کردستان بودم، تو آذربایجان بودم، عرض کنم که بلوچستان بودم، همه با اینا زندگی کردم. اینا مسئله حقوقی شما میفرمایی در هیچ جا به اون شکل که من نظرمه که هر فردی حقوقش داشته باشه نبوده، برای اینکه این بایستی تثبیت بشه، باید کمک کرد که این حقوق تثبیت بشه، این حقوق تعلق بگیره به افراد. یعنی قانون اساسی مشروطیت این حق رو به همه برای همه افراد ایرانی قائل شده. و همین قبل از انقلاب وزیر دادگستری و دو تا معاونش کرد بودن، رئیس کانون وکلا کرد بود. عرض کنم که اعضای هیئت مدیره کانون وکلا دو تاشون توش کرد بودن.
بله.
تو ارتش از عمرای ارتش یا بیشترشون یا کرد بودن یا آذربایجانی. و بعد همه در شما اگه تو ایران بگردید همه ایران در به هم چیز دارن، به هم آمیختن.
درسته.
شما میرید بلوچستان، بلوچستان یزدی ها پرن با هم کار دارن میکنن. شما تهران هم که دیگه عرض کردم همه مشغولن، همه هم نظر به در ایران هم هیچ وقت نبوده به خارج نگاه نکردم، همیشه به روی مرکز داشتن. اصلا یکی از چیزها انتقال به مرکز بوده توی چیز کار اداری. من خودم به مناسبت این که یک سال در زمان یک سال نیم تو منطقه کردستان، منطقه کرمانشاه بودم به خصوص.
بله.
من پس از اون ارتباطاتم با اونا خیلی بیشتر از تهرونی هاست. یعنی من تمام در حقیقت میخواد به شما بگم تمام دوستان نزدیک من کرد بودن تهرون، اینا همه هستن آذربایجانی، همه تو تهرانی که رفته همه جا هست از آذربایجانی ها. من اینه که یک نوع جوششی وجود داره. حالا ببینید مثلا فرض کنید یه لور خوانینش امکان بیشتر داشتن، ملاکیش امکان بیشتر داشتن که شوندن طرف تهرون و زندگی بهتر ده، اونی که اونجا هست وضعش بدتره. این اگر شما تهران هم برید جنوب تهران به همین مشکل بر میخورید. اما به هر حال این چیزیست که محصول استبداده عزیز. یعنی ما اگر نتونستیم حقوق شهروندی رو در ایران تثبیت بکنیم و همه رو یکسان استفاده کنن، این برای که همه محکوم حکومت استبدادی بودیم و الا ما الان همه حرفمون برای استقرار دموکراسیه.
بله.
برای همش در پی هستیم که یک جمهوری مبتنی بر دموکراسی در ایران پا بگیره. 100 ساله برای این کار ما داریم مبارزه میکنیم. برای چی داریم مبارزه میکنیم؟ اگه میخواستیم قومی رو عرض کنم که بلوک و تفریح باشه که بود، بعد برای چی میجنگیم؟ مسئله اینجاست که ما میخوام این حقوق شهروندی تثبیت بشه، اونم با دیکتاتور استبداد ممکن نیست. این تنها و تنها در سیستم دموکراسی ممکنه. بنابراین ما به جای اینکه وقتمون رو با این مسائل تلف بکنیم و به خصوص تفرقه بیافکنیم.
بله.
این حرفا تفرقه افکنه. آقا قوم من قوم تو، من جمع بحثا به هممون یکی هستیم. ما در همه هم ایران یکی هستیم. باید مطلب وظیفه ما این هست که این حق برابر شهروندی رو تثبیت کنیم. اینم نیازمند یه حکومت دموکراسیه.
خیلی ممنون جناب شاهنده، بسیار نگاه جالب بیسید. من اگر برای اینکه بسیار جنبندی خیلی کوچیک است تا اینجای نظرات جناب عالی بفرمایم، این است که میفرمایین که حقوق شهروند یک انسان، شهروند یک جامعه، عضو یک ملت بسیار برای همه اون حقوق های دیگه ایست که بسیار به عنوان قوم و موم و این حرفا به عنوان یک بازی در میاریم، برای اینکه همه اونا تو اون گنجونده است به عنوان حق یک انسان، یک شهروند، یک جامعه آزاد و دموکراتیک.
انسان آقا.
بله.
حق مال یه انسانه.
نه. دقیقاً. حالا سوال من این است که شما فرمودین که در استبداد نمیشه، ولی در میان نیروهای ضد استبدادی هم من فکر میکنم تو ما اون اثرات این فرهنگ استبدادی مونده که با هم نمیتونیم حرف بزنیم، برای اینکه هنوز این مسائل در میان نیروهای طرفدار جمهوری دموکراسی هم روشن نیست. و بخواستم اگه ممکنه بفرمایید که به نظر شما دلیلش چیه که ما هنوز در مورد این مسائل روشن نیستیم.
ببینید، اولا من در این باره نمیتونم نظرات خیلی روشنی بدم، اما میگه که موقعیت جغرافیایی ما و یکی ذخایر زیرزمینیمون اینا سبب شده که چشم طمع به کشور ما همیشه داشتن و با حکومت‌های استبدادی آمدن و موندن و همیشه هم وقتی ما خواستیم ردشون کنیم به وسیله نیروهای بیگانه تقویت شدن، نیروهای بیگانه‌ای که از این استفاده می‌کردن.
درسته.
و هر وقتم که ما الان تاریخ اونم که نگاه کنید، من نمیخوام وارد گذشته ها بشم چون گذشته ها ما خونباره، خیلی مسائل مشکل داریم که خب چه قومی اومده، چجوری ما میدونید چند سلسله پادشاهی عوض کردیم توی مملکت. یکی اومده سنی کشی کردی، اون یکی اومده شیعه کشی کردی، اون یکی اومده اگه یه مردانی سر بلند کردن کشتنشون، امیر کبیر رو میکشن، قائم مقام میکشن، مصدق رو بروز میدازن. عرض کنم که همه اینا مسئله است. ما رو نداشتن به هر حال. یه علتش هم اینه که خودمون آگاهی کافی نداشتیم، وحدت نظر نداشتیم. عرض کنم که با گرفتار ایدئولوژیایی که از خارج اومده شدیم که خیلی به ما لطمه زدی.
بله.
عرض کنم که به خصوص اون چه از شمال به ما رسیده، هم در زمان تزار هم در زمان حکومت شوروی، ما چه لطماتی کشیدیم از اینا. اینا همه دست به هم داده دیگه. ولی همین ملت از انقلاب مشروطیت انقلاب اصیلی بود که مردم به پا کردند و این انقلاب راه خودش داشت باز میکرد. و خب میدونیم یه نیروی خارجی یک نیروی مزدور غذاب رو حاکم کرد ما و با کودتا نتیجتا مانع شد که مشروطیت راه خودش رو پیش ببره. بعد باز مسئله ملی کردن سنت نفت پیش اومد به رهبری بزرگ یکی دسته کم از بزرگترین مردان تاریخ ما دکتر مصدق، ولی دیدیم که متاسفانه نه تنها قدرت خارجی به ابتکار خودش بلکه به مزدوری شاه مملکتمون این نظام این نهضت رو سرکوب کرد. خب این مصیبت کجا میشه برد که هیچ چیزی علیه شاه مملکت نبود، نفت ملی میشد، دست انگلستان قطع میشد و شاه کمیشه مطیع اونا بود، از این اطاعت هم خلاص میشد، مملکت چه پولدار شد. چه چیزی ممکنه توی کشوری باشه که شاه مملکت دست تو دست بیگانه بذاره و علیه دولت قانونی کودتا کنه؟ خب این مسائل هست که نذاشته مملکت ما به راه خودمون بریم.
بله.
ولی به هر حال این تلاشی است که مون همیشه شده. و ببینید این 100 سال از انقلاب مشروطیت هر بزنگایی که ملت امکان پیدا کرده قیام کرده. نموناش هم همین امروز هم شما برنامه‌تون بود راجع به دانشگاه دیگه.
بله.
دانشگاه یا کی هن؟ اینا یه قومن. پیش کس که قوم دانشگاه، این دانشگاهی که مبارزه میکنه از اقوام گوناگون تشکیل شده. بنابراین ما وظیفه‌مون اینه که اتحاد پیدا کنیم و دشمن رو تشخیص بدیم، همراهانمون رو تشخیص بدیم، از اون چه مایه افتراق میشه بپریزیم، به خصوص از تمایلات قومی که هیچ کدوم هم اصیل نیست. پشت بعد از انقلاب مشروطیت همه این حرفای قومی و ترد و یک نوع پشتش یه نیات نادرستی خابیده، برای اینکه هیچ دلیلی وجود نداره که ما بیاییم دست به یه کار ارتجاعی بزنیم، یه ملتی بیاد کار ارتجاعی بکنه بگه آقا بنده قبول ندارم مشروطیت، میخوام برگردم سر قوم قبیله، بردام بکشیم سر قوم قبیله. اما اینا همیشه یه وسیله قرار گرفته، بر اونم تحت الفاظ گوناگون، آمیخته با الفاظ گوناگون، مثل خودمختاری، فدرالیسم، این سه که اصلا هیچ به اصطلاح مناسبتی با جامعه ایران نداره. اینا وسایلی که تفرقه میافکنه و ما بایستی این تفرقه رو بذیم کنار، برسیم از اونجا آغاز کنیم که ما یک ملتیم متشکل شهروندان برابر حقوق و برای این بجنگیم. این وظیفه ماست.
جناب شاهنده، با توجه به اشاراتی که جناب علی فرمودین و تجربیاتی که در نقاط مختلف ایران داشتین و به اصطلاح معاشرتاتون همونجوری که فرمودین، من می‌خواستم اول سوال کنم که آیا این نوع برخورد به اصطلاح به این مسائل به اصطلاح قومی آیا بیشتر مختص به اصطلاح سیاسیون ماست یا اینکه در مردم این مناطق هم وجود داره؟ و اگر وجود داره در مردم، من به قسمت سیاسیون هم میپردازم سوالم رو مطرح میکنم، ولی میخواستم اگه تو مردم وجود داره چرا وجود داره؟ این احساسی است
یا تکمیل کنین؟
برای همین سوال من
بگیم منظورتون رو.
سیاسیون خب به حال توی یه بخشی همیشه در این سالها طرف بخشی از سیاسیون ما، نیروهای سیاسی ما که به اصطلاح این مسائل قومی ملی تحت این واژه ها، خودمختاری، فدرالیسم، همین تفرقه ای که شما میگین، این حرف ها مطرح میشه. الان به تجزیه کاری ندارم هنوز، ولی به حال مطرح میشه و اینا هم لزوما همه به اصطلاح از خارجی، از قدرت های بیگانه یا به اصطلاح دسیسه و توطئه نیست. به حال توی بخشی از جامعه ما اینا مورد قبول واقع شده، به این باور دارن. من حالا اون میام قبل از اینکه به قسمت سیاسی اون برسم، میخواستم اینم با تجربه جنابالی در مناطق مختلف، با این افراد مختلف جاهای مختلف ایران یا با ریشه های قومی متفاوت، آیا تو مردم هم هست این نوع نگاه به مسائل یا تو بخشایشون؟ یعنی
دار سؤال به جایی. نه آقا، نیست. در داخل ایران هیچ چنین مسائلی مطرح نیست مطلقا. من در تمام مناطقی که گشتم، همه جا و مثل همچنان که وطن خودم بود وارد شدم، با من به عنوان هموطن رفتار شده. هر وقت من منتقل شدم، چون من در تمام 5 سال قضاوتم برای حفظ حقوق مردم در برابر نه تنها دولت، نه تنها ارتش که همیشه فشار می آورد مردم، بلکه حتی در مقابل زورگویان محلی مبارزه کردم و به همین دلیل من رو منتقد می کردن. یعنی همیشه ارتش و استانداری و فرار از من شکایت می کردن. من یه چیزی که همیشه همینجا منم با کمال میل می رفتم و هر وقت من قرار بود منتقد بشم، مردم عزا می گرفتن. و مخصوصا اینجا جالبه که بهتون عرض کنم که این مرگ حقوق قومی که به خصوص گفته میشه، اینجا جالبه که بهتون بگم که من توی این مناطقی که میرفتم، من نرفته بودم که از مردم تهران دفاع کنم. که
درسته،
من وقتی قاضی بودم میرفتم تو منطقه کرمانشاه یا میرفتم آذربایجان، اونجا رفته بودم که قضاوت کنم، یعنی به مسائل دعاوی محلی برسم. دعاوی محلی چی بود آقا؟ دعاوی محلی زور گفتن قوانین و ملاکی به مردم بدبخت بود، به همون مردم خودشون. میخوام به شما بگم که مسئله قومی، ببینید چه چیز موزهی از آب در میاد، که ما بیاییم برگردیم سراغش. پس دعاوی که دادگستری آذربایجان میرسه به چه دعاوی میرسه؟ به دعاوی زورگویان خود اون قوم علیه خود اون قوم. بله؟
درست میفهمید.
همه جا هست. پس دعاوی این ستم خود داب دست. و من میرفتم اونجا، من کارم این بود که جلوی زور گفتن ملاکین و خوانین رو علیه مردم بگیرم.
درسته.
اینه که اصلا این حرفا مطلقا، این وحدتی که خیال میکنیم مثلا وحدت قومی نیست، اینو یه عده قدرت طلب طرح میکنن. خود خوانین و ملاکین طرح میکنن برای اینکه اونجا صاحب قدرت باشن. چه وحدتیه؟ اینایی که نرفتن ندیدن تصور میکنن اون قوم همه منافع افراد در اون قوم چیزه محفوظه، در که مطلقا چنین چیزی نیست، درست به عکسشه. و این مردم از قوم رها شدن با مشروطیت و ما باید اینو تکمیلش بکنیم، ما به دنبال این باشیم. اما شما عرض بکنم که اصلا همچه خبرها نیست. و بهترین نمونهش آقا، من همون تهران رو برای شما عرض کردم.
بله فرمایید.
تهران از کی تشکیل شده؟ از همه مملکت. و اینا ببینید آقا، یک مورد استثنایی حتی به عنوان دعوای قومی تو ایران وجود نداره، تهران وجود نداره. اینا ساخت و پرداخته افرادیه، یا ناآگاه یا با سوء نیت. و متاسفانه این مسئله ملت ها و ملیت ها، اینا همه از شوروی میاد.
بله.
عرض کنم که میدونید که حالا با این بحثمونه توی ادامه پیدا میکنه.
نه بفرمایید، مهمه
که بعد از انقلاب اکتبر، قبل از انقلاب فوریه در روسیه، دولت حکومت تزاری کشورهای گوناگون منطقه رو به زور مضطرب شده بود.
بله.
بعد از سقوط امپراتوری اونا همه اعلام استقلال کردند. لنین برای اینکه اینا رو بهشون بقبولونه که بیان جزء اتحاد جماهیر شوروی بشن، آمد این مسئله رو طرح کرد. اینا چون قبلا عرض کردم هر کدوم یه ملت بودن و تزار اینا رو به زور متصرف شده بود.
بله.
اینا خودشون یه سرزمین یه ملت بودن. این لنین اونها رو به عنوان ملت قبول کرد و گفت ملل، ملت‌ها.
درسته.
و مسئلهش این بود که این ملت‌های خودمختارند و حتی توجه چیز که تأکید کرد که اینا خودمختارند تا حد جدایی، که هر وقت هم بخوان جداشن. اینا اونا واقعا ملت‌ها بودن. اصلا ملیت که گفتم از پرتیه، اونا هر کدوم ملت بودن. اینو لنین برای اینکه اینا رو راضی کنه، اینا رو آورد توی بیاره توی اتحاد جماهیر، گفت شما هر کدوم جمهوری مستقلی، اسمشون جمهوری مستقل بودن.
درست.
اما هممون میدونیم که چه بلایی سر همه اینا آوردن، نفس نداشتن کسی بکشه، چه برسه به اینکه جداشن.
و در مورد اونا ستم ملی به کار رفته.
بله. اما اینا این برنامه از اونجا آمد تو کشور ما، تو به اصطلاح جناح چپ اینجا یه مرتبه تبدیل شد به یه آیه مذهبی. بابا اینجا اون نیست، اینجا ملت دیگه نداریم، اونجا ملل گوناگون بودن. چه ارتباطی مملکت ما داره؟ ولی متاسفانه اینجا یخ بست، منجمد شد، متبلور شد به صورت آیه، آنچنان که اصلا اسم شب شد برای ورود در جناح چپ، برای اینکه قبول بشه که شما در جناح چپ قرار دارین بایستی اول بگین حقوق ملیت ها. و اگه گفتی اینو قبولت دارن، ولی قبولت ندارن. من یه توضیح هم بدم که من در جناح چپ قرار دارم و من معتقدم که حکومت کمونیستی انسانی ترین حکومت هاست، ولی این یه رویاست، این یه شرایط عینی و ذهنی داره که اصلا نمیشه پیش بینی کرد که یه روزگاری آیا ممکنه چنین چیزی به وجود بیاد نیاد. اما ایده کمونیستی ایده کارگری نیست. اینا بی خود این قالب داد به کمونیستی، به کارگرا و حتی مارکس. کمونیست یک طرح عرض کنم که تولید و توزیعه، نه به مذهب کار داره، نه به قوم کار داره، نه به این به مسائلی نظیر اینا. این یه نوعی یه نظامیست با یه نوعی تولید و یه نوعی توزیع، و اینم شرایط خاصی میخواد، ذهنیتی میخواد که اصلا میشه گفت که شاید هرگز نتونه اصلا در بشر به وجود بیاد.
یه پروسس دیگه باشه.
بله یه ایده هست، ولی به همیشه بوده. یعنی عبارت هست از این که یک آدمی هنرمند یا دانشمند، این دنبال اینه که نه دنبال پول، نه ثروت، نه مقام، نه خونه، نه اینکه عاشق دانش و هنرشه. این میخواد یه جایی باشه که وسایل کارشو بهش بدن، اون وقت یه شامناری هم بشن، یه اتاق هم بهش بدن، اصلا نمیخواد بیش از اونجا زندگی کنه، ولی وسایل کار علمی و هنرشو بهش بدن. این ایده کمونیستیه. یعنی خاص روشنفکراست، خاص روشنفکرایی که دنبال پول و جاه و مقام نیستن و عاشق علم و هنرشونن. چنان که در شما میبینید که در کلیسا بیشتر هنر و علم همش تقریبا در کلیساها در دیرها رشد میکرده. این یه علتش همینه که همین دانشمندان و هنرمندان میرفتن برای این که اونجا یه غذای مجانی بهشون میدادن، یه اتاق مجانی بهشون میدادن، و مستخفی بود که همه چیزا رو تمیز میکرد، وسایلش در اختیارش میذاشتن. اونجا بود به همین دلیل که علم و هنر در اونجاها رشد میکرد و دست آن روشنفکران آنچنانی. حالاش هم یه روشنفکری ممکنه همون زندگی رو دوست داشته باشه، ولی خب نیست، نمیشه، خیالیه. اما من میخوام بگم من به جناح چپ تعلق دارم، من عاشق مردمم، اما فرمولای نادرست که معرف چپ و راست بودن نمیشه، که یا معرف ناآگاهی آدمه یا سوء نیت آدم. بسیاری کسانی هم هستن که واقعا با عشق و علاقه و ناآگاهانه این مسئله رو دنبال میکنن، و ضمناً کسانی هم هستن که قدرت طلبن و میفتن تو دام خیانت، حتی مثل آقای پیشه‌وری. و آدم های هستن که مثل ستارخان و باقرخان هم آنچنان برای حفظ مشروطیت جانبازی میکنن. و اصلا میخوام بگم این ایده ریشش از اونجاست و متاسفانه شده کتاب مذهبی چپ، و این باز تأسفه، به خصوص که حالا که ما اتحاد لازم داریم برای مبارزه برای برچیدن نظام دینی استبدادی و استقرار جمهوری دموکرات، ما نباید دنبال این مسائل تفرقه‌انگیز بریم. به محض این به خصوص ملت ایران در مقابل مسئله خودمختاری به شدت حساسه. چرا؟ برای اینکه نمونهش رو در آذربایجان دید در مورد پیشه‌وری. همیشه تو این عبارت تجزیه طلبی می‌بینه و باش مخالفه. به همین دلیل هم هست که متاسفانه چپ ما با اینکه این همه فداکاری کرده، این همه کشته داده، این همه خانواده‌هاش واد رفته، معذالک پایگاه کافی در داخل جامعه ایران نداره. متاسفانه. از این ندارم ده. یادی بسین که
من. نه، خیلی خیلی جالب بود. من پس میتونم به صلاح در یک جمله اگر بخوام برداشتم از فرمایشات شما بگم، این است که میخوام تصمیم کنین اگر غلطه، که هر گونه حرکتی به عنوان دموکراسی و مردم سالاری در چارچوب به اصطلاح رعایت حقوق اساسی یک فرد شهروند جامعه ایرانی باید معیار باشه، و هر کاری دیگه عمل دیگه ای که موجب به اصطلاح تضعیف این میشه یا موجب تفرقه بین نیروهای ملی میشه، اون باید یه معیاری باشه از نظر شما برای اینکه اون کار درست یا نه دیگه.
بله
درست هست که درست.
و باید ما تلاشمون رو در جهت تثبیت این حقوق شهروندی برابر شهروندی بزنیم، حقوق برابر همه در مساوی باشه. به همین دلیل هم ما نمیتونیم با حکومتی که موروثی یا مادار عمری باشه، مادار عمری باشه، موافق باشیم.
بله.
برای که اونا امتیازات بیجهتی جامعه، ما فقط جمهوری رو میتونیم بپذیریم.
بله. بعد مثل مطابق نظر شما اصرار و تلاش و مبارزه برای تثبیت اون حقوق شهروندی فرد فرد آحاد ملت ایران مسئله اساسی است که باید انجام بدیم، برای اینکه اگه اون کارو بکنیم بسیاری از این حقوقی که تو این چارچوب هایی که مثلا تحت عنوان قوم یا ملت واژه رو کار ندارن، اون حقوقی که دنبالش هستن همه اونا گنجونده شده است و بهش خواهیم رسید.
بله. اصولاً وقتی ما حکومت دموکراسی داشتیم در اونجا خصلتش اینه که حاکمیت مردم حاکمن، حرفشون رو میزنن، مسائلشون رو طرح میکنن، مشکلاتشون رو طرح میکنن، درباره‌اش هم تصمیم میگیرن.
بله. جناب شاهنده، من یه سوال اینجا بکنم، برام شما با عدم تمرکز به صلاح حکومت که ما
صد درصد آقا.
بله.
تمام امور اداری، امور منطقه‌ای، امور تقسیم بندی کشور.
بله.
با مجلس مؤسسانه، با مجلس مؤسسان یا مجلس شورای ملیه.
بله.
اونا تقسیم بندی سیاسی میکنن، تقسیم بندی قومی نداریم، لازم نداریم، ما تقسیم بندی سیاسی میکنیم. منتها ممکنه مجلس جوری تقسیم بگیره که یه کمی هم در این جهت هم باشه.
بله. راهکارهای بسیار مناسب متناسب با وضعیت ایران.
بله.
بله.
مال اونجا در این صورت ببخشید سوال شما چی بود؟
من همین سوال من این بود که شما با مثلا با عدم تمرکز قدرتت
مسائل مثلا هر استانی همچنان که در مشروطیت با ایالت انجمنهای ایالتی و ولایتی داشت،
درسته،
یعنی قرار بود بذارن دیگه، یه استبداد قزاقی رضاخانی نداشت. اینا امور داخلیشون ایالت خودشون اداره میکردن،
درسته،
باید هم اداره کنن. آقا میخواد یه دونه پل بسته از تهران بر تصمیم بگیره، چرا؟ این خودمدیری من، این اسمشو بر با خودمختاری، البته من اصلا با موافق نیستم، اینا همون نبود تمرکز و خودمدیری، اینا باید اداره کنن مسئله داخلیشونو. مسئله کلی هم که مجلس تصمیم گیره، و مجلس از کی تشکیل میشه؟ از خود همون مردم، نمایندگان همون مردم،
درسته،
بیگانه با اونا نیست که،
درست. متاسفانه اون مثلا واژه خودمختاری هم بهتر از من میدونیم، برخی همین عدم تمرکزی که الان صحبت شو میفرمودین ازش منظور دارن، ولی بعد از اون طرف هم مورد سوء استفاده هم قرار میگیره و چیز میشه و مشکلزا میشه.
مختار آقا جان، ما واژه ها رو باید تعریف کنیم. مختار یعنی کسی که حق خودش حق داره که میخواد بکنه.
بله.
خود مختاری هم وقتی دادیم به جا، یعنی همه حقوقو بهش دادیم، مختاره، یعنی که میتونم بگم فرد بنده میخوام جدا شم.
بله.
من تازه این مسئله جدا شدنم دخیال کنید که میخوام بگم یه چیز از فوق‌العاده حراسناکیه، نه، هر وقت مردم تصمیم گرفتن بسیار خوب بکنن، ولی در چه شرایطی آقا؟ در شرایط که چهار نفر پاشن جوراب بکنن صورتشون یه دون مسلطن هم وردارم میگم ما میخوام جدا شیم، نه، در این مسئله همیشه در سیستم دموکراسی میتونه مطرح باشه.
درست.
جایی که مردم حرف بزنن، حقش حرف، موافق حرفشو بزنه، مخالف حرفشو بزنه و رأی گرفته بشه. خودمختاری یه حرف بیمعنیه که تو دهن یه دفتده، اینم ترجمه شده هاست، اینا اون کسانی که ترجمه کردن کلمه خارجی رو به فارسی، و اینا مسئله عدم نبود تمرکز. من کلمه عدم خیلی بدم میاد، ما داریم نبود بسیار کلمه فارسی قشنگ هست. نبود تمرکز شرط تحقق حقوق مردمه، شرط تأمین حقوق شهروندیه.
بله. جناب شاهنده خیلی متشکرم، بسیار بحث جالبی بود، یاد گرفتیم از شما. نه واقعا میگم، من از اون زاویه اینجوری کمتر،
من آقا من شاید خیلی از حرفای من خوششون نیاد، ولی من اگه قرار باشه حرف بزنم باید همه حرفامو رک و سریع بزنم، میخواد کسی خوشش بیاد میخواد کسی بدش بیاد. اما بسیار خوشحال میشم که اگر ایراد و اعتراضی به حرفای من هست بیان بشه، که اگر اشتباه کردم خودم از اشتباه در بیام. خیلی هم مشتاقم.
شاید اگر اینطوری اگر شما موافق باشین اجازه بدین یک دفعه یه نفر رو، یکی از دوستانی رو که از اون دیدگاه به مسئله نگاه میکنه، با هم یه بحث آزادی در رادیو داشته باشیم.
هیچ اشکال نداره.
بسیار خوب باید.
بله، مسئله صحبت درست، بحث عرض کنم که بدون حمله و بدون،
بله دقیقا.
یعنی همیشه این نوع صحبت های طرفینی وقتیست که هر دو نگاه جستجوگرانه داشته باشن.
درسته، زنده باشه.
یه وقتی شما میگید آقا قورباغه عرض کنم که خونش سبزه، بنده میگم قرمزه، خب هی تو سر خودمون نزنیم، خیلی ساده است، شکمشو باز میکنیم بریم قرمزه یا سبزه، هر چیو دیدیم میپذیریم.
بله.
یعنی باز میکنیم برای اینکه بفهمیم.
نه واقعا یکی از مسائلی که شما از همون اول این گفتگو اشاره کردین، من در تایید فرمایش شما بگم، واقعا باور منم این است که یکی از مشکلات اساسی جامعه سیاسی ما این است که با هم حرف نمیزنه و در نتیجه زبان مشترک نداریم. همونجوری که شما اشاره کردین،
بله.
هر کدوم یک واژه‌ای رو به کار میبریم
بله.
و چون با هم صحبت نمی کنیم، حرف نمی زنیم، این بحث نمی کنیم در همین راستایی که شما فرمودین، اصلا بیگانه ایم در واقع با هم.
بله.
من بارها اینجا صحبت اتحاد و این حرفا می شد، من نظرم بود که ما بیشتر از اینکه زودتر از اینکه لازم باشه و بیشتر از اینکه لازم باشه اتحاد بکنیم، باید بیایم در مورد این واژه‌های مثلا آزادی، استقلال، دموکراسی یا هر چیز دیگه ای بشینیم با هم صحبت بکنیم، ببینیم اصلا با هم راجع به یک مقوله مشترکی صحبت میکنیم یا نمیکنیم.
بله.
همه میگیم دموکراسی، ولی من برداشتم یه چیز، شما برداشتید یه چیز دیگه است، اون گروه برداشتش چیز دیگه است. و اصلا هم با هم صحبت نکردیم. همون که فرمودی یکی راجب سیب صحبت میکنه، یکی راجب هندونه صحبت میکنه.
اصلا عادت نداریم تعریف کنیم.
نه.
هر بحثی لازمش این که اول تعریف بشه که چی داریم میگیم. یه مسئله که دائم بهش تو دهان خیلی یا حسن میگه بهش تکیه میشه، مسئله ملی.
بله.
آقا من شو بذاریم یک میری، آقا منظور تو چه از مسئله ملی؟ یعنی چی؟ مسئله ملی چیه؟ یه ملت در ایران وجود داره، مسئلهش، مسائلش، خب هر مسئله مربوط به این مردم ایران مسئله ملیش،
درست.
مسئله حقوقش، مسئله اختیاراتش، مسئله نمیدونم شغلش، کارش، تحصیل، این مسئله ملی، مسئله مردمه. اما مسئله ملی ما چیه که داریم آقا مسئله ملی میپردازیم؟ یعنی یه ملت ایران به ملت دیگه تجاوز کرده، ما میخواییم چه کردی؟ یا ملت دیگه مسئله ممکن ما تجاوز کرده، منظور مبارزه با اونه؟ خب این روشن کنیم. اما میپردازیم به مسئله، باید به مسئله ملی توجه داره. آقا چیه این مسئله ملی؟ بشکافین توضیح بدین که من بفهمم چیه.
یا منافع ملی.
منافع ملی میشه منافع مردم، منافع ملت. منافع ملی منافع ملت ایرانه برای ما،
درسته.
اما مسئلهش کدومه؟ مسئله سؤاله، پاسخ میخواد. مسئله از سؤال میاد، میدونید که.
بله.
بنابراین وقتی ما مسئله تر میکنیم یعنی پاسخ میخواییم. چه چیزی این مسئله ملی؟ اگر منافع ملت که اینکه تکه نداره، معلومه این اصل مسئله ماست.
ولی خب اونم آقای شاهنه، اونم هر کسی از دیدگاه خودش این منافع رو تعریف میکنه دیگه.
تازه
اونم با روشن نیست. آخه مثلا اگر شما میفرمایید منافع ملی، با من میگم منافع ملی، این تعریفمون یکیش یا نه؟ برای همین هم مثلا من نظرم این است که ما بیشتر راجع به حقوق ملی باید صحبت کنیم، با هم به توافق برسیم.
بله. ببینیم حقوق چیه.
بله.
ولی پشتر مسئله ملی میدید چه میرن؟ ستم ملی،
درسته.
حالا بفرمایید تعریفش کن. آقا ستم ملی چیه؟ این ستم ملی یعنی ملت ایران به جای ستم کرده؟ بعد بگیم آقا ملت ایران چرا ستم کردی؟ یا ملت دیگه ملت ایران ستم کرده، میگیم این ستم ملیه؟ ستم ملی چی؟ حقوق ملی یعنی حقوقی که مربوط به ملته. ستم ملی یعنی ستم که متعلق به ملته. هیچ تعریف ارائه نمیدن، اما توش تو ذهنشون این است که بله میرسن به این که فلان قوم به فلان قوم ستم کرده.
بله.
یا شوینیسم فلانه، اینا اون وقت نشون میدن خودشون رو.
پس انشالله در یه فرصتی با یکی از دوستان در اون از اون راستای فکری یه بحث آزادی با شما با هم داشته باشیم دیگه، که بیشتر روشن بشه و این همزبانی ها بیشتر بشه انشالله.
بله.
خیلی سپاسگزارم جناب شاهنده.
تشکر. دارم که مورد استفاده قرار گرفته باشه و قرار بگیره، و واقعا هم مشتاقم که نظرات مخالف رو با همین دیدگاه گفتمان و گفتگو و اونم جستجوگرانه.
امیدوارم انشاءالله که زودتر این کار رو انجام بدیم در خدمت شما. خیلی سپاسگزارم. شبتون بخیر.
و امیدوارم که در برنامه هاتون موفق باشین، در کارتون موفق باشین، و من امروز برای گوش میدادم بسیارم خوب بود.
لطف داری شما.
موفق باشید.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای علی شاهنده در رابطه با مسائل یا ببخشید واژه‌ها و مفاهیم ملت، ملیت، اقوام، حقوق اقوام، حقوق انسان، حقوق شهروندان توجه می‌فرمودین. صدای ما رو از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانه ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. تا براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.